حادثه مال 15 سال پیش باید باشد. شیرین 4 یا 5 ساله بود. این را یادش بود که در آن زمان از شیراز برگشته بود و خودش هم بچه داشت. شاید اگر بچه دار نبود زیر بار نمی رفت. قسمتی از نامه را خواند. از صبح این زن در راه پله های امارت سرگردان بود. اول گفتن که آقای معاون مدعی العموم در دادگاه است و تا ظهر وقت ندارد. بچه 7 سالش در بغلش بود. بچه از بس سرفه کرد، یکی از پیش خدمت ها دلش سوخت. ازش پرسید، زن، چه کار داشتی؟ گفت، آمدم، میخواهم به دیدار شوهرم بروم. گفتن که اجازه ملاقات زندانی با رئیس زندان است. در جواب گفت، نه، رئیس زندان گفته است که ملاقات یار محمد زغال فروش را مدعی العموم قدغن کرده. من هم آمدم از خودش اجازه بگیرم. 3 سال است در زندان است و هنوز بلا تکلیف. بچه‌م 4 ساله بود که پدرش را گرفتند و حالا 7 سال است. تا کی او را نبینم؟ بچه‌م سیاه‌سرفه گرفته، دارد خفه می شود. می خواهم پدرش را 1 بار ببیند. من باید حتما امروز آقای مدعی العموم را ببینم. باید باش حرف بزنم. آقای قاضی یادتان هست؟ پیش خدمت آمد پیش شما و همین که اسم یار محمد زغال فروش را شنیدید دستور دادید که این زن را از حیات استیناف بیرون کنند. البته که یادتان هست. برای اینکه ساعت 1:30 بعد از ظهر، نیم ساعت پس از تعطیل رسمی که از پله‌ها بالا آمدید و می‌خواستید سوار درشکه بشوید، دیدید که این زن با بچه ناتوانش دم در حیات استیناف در آفتاب سوزان تابستان ایستاده است. البته که یادتان هست. برای اینکه مادر عیال یار محمد زغال فروش بچه از حال رفتهش را مثل گوسفندی که میخواهد قربانی کند پیش پای شما انداخت. لبه شلوار شما را گرفت و گفت بچه دارد خفه میشود. بگذارید 1 بار به پدرش او را نشان بدهم. آخر تا کی باید شوهرم بلا تکلیف باشد؟ آقای قاضی، شما آدم خونسرد و توداری هستید، اما دیدن این وضع شما را برآشفت. کوشیدید خود را از چنگ او رها کنید. مادر فریاد میکرد و میگفت اگر خودم را نمیخواهید اجازه بدهید که شوهرم را ببینم، اگر به این بچه رحم کنید. نشد، نتوانستید خودتان را رها کنید. از دربان کمک گرفت و او هرچه کوشید به زبان خوش لبه شلوار شما را از دست عیال یار محمد زغال فروش درآورد، نتوانست. ظهر تابستان بود. البته شما خسته و گرسنه بودید. کسی دیگر دور و برتان نبود. آن وقت شما با پای دیگر لگدی روی دست مادر زدید و اگر یادتان باشد نزدیک بود بیفتید. پا گذاشتید روی دست بچه. بچه جیغ زد، نفسش بند آمد. آن وقت مادر شلوار را رها کرد. اینجا بود که از چشم شیرین اشک را افتاد و دختر از پدرش پرسید بابا جان، راست است؟ اما او به خاطر نداشت. اسم زغال فروش در یادش بود. در خاطرش عقب این حادثه می گشت. زمان شاه سابق بود. می دانست که با شهربانی سر یک پرونده مدتی کشمکش داشت. از این گونه پرونده ها خیلی زیر دست او افتاده است. اما یادش نبود. به دخترش، به شیرین عزیز، نمی خواست دروغ بگوید. نویسنده نامه گوی خوب آقای معاون مدعی العموم را می شناخت. می دانست که تازه از شیراز آمده بود. می دانست که حافظه خوبی ندارد. از همین جهت می کوشید که حوادث را به خاطر او بیاورد. چطور ممکن است که از یادتان رفته باشد؟ وقتی عیال یار محمد زغال فروش ته پاقاپق ناامید شد و دید که شما دارید سوار درشکه می شوید و درشکه چی دارد با شلاقش اسبها را هی می کند، آن وقت کاری کرد که هر مادر ناامید، هر کس که دیگر کاری ازش بر نمی آید می کرد. به شما فحش رکیک داد و از همه بدتر نفرینتان کرد. یادتان هست؟ آقای قاضی، چطور ممکن است نفرین این مادر عیال یار محمد زغال فروش را فراموش کرده باشید؟ گفت الهی که مثل من در سوخت و بیچاره بشوی، الهی مرد عاقبت به خیر نشوی، الهی اگر اولاد داری توی دامنت مثل مرغ سرکنده پرپر بزند و تو نتوانی چارش را بکنی. وقتی شیرین این قسمت نامه را خواند، نگاهی به پدرش انداخت و دید که برقی از چشمش پرید. آن وقت شیرین حس کرد که نفرین را پدرش به خاطر دارد. یقین کرد که یار محمد زغال فروش ته پاقاپق بوده عیالی داشته و یک بچه 7 ساله سیاه‌سرفه‌ای. قاضی هم به خاطر آورد. نفرین این زن را به خاطر داشت. اگر چیزی بوده محض خاطر شیرین بوده. اگر ظلمی به بچه یار محمد شده محض این بوده که شیرین، دختری که از پدرش نفرت نداشته و زشتی او را حس نمی کرده، وجود داشته است. چیزی به خاطرش می آمد. یادش آمد. بزرگترین صدمه ای که از این نامه ها به او می رسید همین بود که نویسنده اشباح را از اعماق تاریک فراموشی بیدار می کرد و به آنها جان می داد. صفحات پرونده ها را تبدیل به حوادث زندگی می کرد و شخصیت های پرونده را زنده می ساخت. حالا یار محمد زنده تر از روزی است که زیر دست او بود. پرونده های نظیر پرونده یار محمد زغال فروش فراوان بود. نه فقط میان آنهایی که از زیر دست او رد شده و او درباره آنها اقدام کرده و یا رأی داده بود. کی از این پرونده ها نداشت؟ کدام قاضی می توانست ادعا کند که همه جا به میل و اراده و طبق وجدان و تشخیص خود عدالت را مراعات کرده و از روی انصاف رأی داده است؟ از همه اینها گذشته، باید وضع او را در نظر گرفت. مرد زشت و بی سوادی که اگر در زندگی پشت و پناهی نداشت، در هر کاری وامانده بود. آن وقت این نویسنده نفرین شده که حتما دشمنی شخصی با او نداشت و یقین یکی از همین یاران بود، بهانه ای علیه او پیدا کرده بود. چطور می توانست به دخترش حالی کند که نویسنده یکی از یاران است؟ چطور می توانست خطری را که از جانب یاران او و هم دستانش را تهدید می کرد به یک دختر جوان که حالا وقت عشق بازیش است حالی کند؟ چگونه می توانست به دخترش بگوید که او هیچ گونه دشمنی نه با یار محمد زغال فروش و نه با زنش و بچه سیاه‌سرفه‌اش نداشته و اگر خبط و خطایی کرده به قصد سرکوبی این یاران بوده است؟ پرونده یار محمد زغال فروش که در دکانی ته پاقاپق زغال و کاه می فروخته فرق زیادی با پرونده های دیگر برای او نداشت و اگر طرف یار محمد یک نفر پاسبان نبود شاید هیچ اسمی از او به میان نمی آمد و به جای اینکه در زندان بمیرد، در سالهای جنگ از گرسنگی تلف می‌شد. یک پرونده عادی بود. دو نفر با هم دعوا کرده بودند. کار به محکمه کشید. در محکمه ابتدایی یار محمد تبرئه شد، اما شهربانی یار محمد را آزاد نکرد. مدتی پرونده را محاکم عدلیه برای هم پیشکش می‌دادند. کدام قاضی بود که می‌توانست به نفع یار محمد رأی بدهد؟ هیچ کس زیر بار نمی‌رفت. طرف یار محمد یک نفر پاسبان بود و پاسبان گزارش داده بود که این شخص سیاسی است. وکیل مدافع در محکمه ابتدایی توانسته بود ثابت کند که یار محمد اصلا سابقه ای نداشته. از جایی هم به ایران مهاجرت نکرده و قریب 15 سال و بلکه بیشتر هم هست که در پاقاپق شاگرد دکاندار بوده و تا به حال معترض هیچ کس نشده است. اینها همه به جای خود. اما پرونده را به او ارجاع کردند. وزیر دادگستری او را که در آن زمان معاون مدعی العموم بود در اتاق خلوت خواست و داستان را برایش گفت. مختصر تذکر داد که شخص رئیس شهربانی به این پرونده و رأی محکمه استیناف نظر خاصی دارد. یک پرونده عادی بود. چطور می توانست به شیرین ملوسش که آن روز 4-5 ساله بود بگوید که او امروز رئیس محکمه به این مهمی است؟ همراه این پرونده ترقی کرده و به مقام کنونیش رسیده است. یکی از قضات محکمه استیناف که در اقلیت بود و به نفع یار محمد رأی داد معلق شد و چیزی نمانده بود که همزنجیر یار محمد بشود. پرونده یار محمد سالها در دادگستری حیران بود و هنوز هم است، اما خود یار محمد مرد. گویا مرد. شاید یاران می دانند. او از کجا می دانست که یار محمد راست می گوید؟ شاید تمام گفته های پاسبان راست بود. پاسبان گفته بود که یار محمد سیاسی و خدا نشناس است. پرونده‌ای که در اداره سیاسی پس از تبرئه یار محمد تشکیل دادند، حاکی از اقرار صریح متهم بود که دکانش مرکز تجمع آدم‌های مشکوک است. به علاوه، آیا بهتر نیست که یکی بیگناه به مجازات برسد و مملکت از شرشان راحت بشود؟ اگر آن روز با همه یار محمدها اینطور رفتار می‌شد، امروز دیگر یاران نامه نمی نوشتند. اگر آن روز دستور را انجام نمی داد، شاید نمی توانست مخارج تربیت شیرین را فراهم کند. شاید نمی توانست او را به مدرسه بفرستد. شاید تمام امیدهای او نقش بر آب می شد. آخ، اگر خطایی کرده بود. اگر ظلمی به بچه یار محمد شد، خدا می داند محض خاطر شیرین بوده. محض خاطر شیرین ملوزش. دخترکی که از پدر بد ترکیبش بیزار نبود و زشتی او را درک نمی کرد. چطور این نامه ها دارد مرده ها را زنده می کند؟ یار محمد در زندان مرد، ولی این نویسنده لعنتی می خواهد او را زنده کند. بله، یادش است. دارد کم کم به خاطرش می آید. وقتی فراش آمد و گفت که زنی دمه در عجز و لابه می کند و اجازه می خواهد که به ملاقات شوهرش برود، اول خواست اجازه بدهد، ولی بعد پهلوی خودش گفت مبادا این ملاقات دامی باشد که شهربانی برایش گسترده. مبادا می خواهند بفهمند که آیا او با این زندانی نظر موافق دارد یا نه. آن وقت تصمیم گرفت که اجازه ندهد. وقتی نیم ساعت پس از تعطیل اداره از اتاق خارج شد و دم حیات استیناف زن و بچه سیاه سرفه‌ای را دید، یقین حاصل کرد که شهربانی می خواهد او را هم زنجیر یار محمد سازد. و وقتی زن یار محمد لبه شلوار او را گرفت، همین که در تصورش جلوه‌گر شد که ممکن است شیرین خودش به این روز بیفتد، سرش گیج رفت. لگد روی دست زن یار محمد زد که خود را از چنگ او راحت کند. نزدیک بود بیفتد. پای چپش روی دست بچه گذاشت. بله، نفرین های این زن ناامید را هرگز فراموش نمی کند. گفت اگر اولاد داری توی دامنت مثل مرغ سرکنده پرپر بزند و تو نتوانی چارش را بکنی. وقتی شیرین این قسمت نامه را خواند، خون جهید توی صورتش. آخ، بقیه‌اش را شیرین نمی داند. نویسنده نامه ها هم نمی توانست بداند. موقعی که این زن نفرین کرد، شیرین 4-5 ساله بود. بله، محض خاطر شیرین دست و پای خود را گم کرده بود. محض خاطر شیرین که تازه مادرش مرده بود. که تازه مادرش را کشته بودند. هیچ کس نمی دانست که شیرین در کجای دل او جا داشت. محور زندگیش بود. دخترک صبحا بدون اینکه توجهی به زشتی او بکند، قبل از رفتن به مدرسه می بوسیدش. هر روز و هر شب در محکمه، هنگام پرونده خانی، موقع بازپرسی، در راه، در خانه، هنگام بازدید زندان، شبهایی که بیخوابی او را آزار می داد، فقط فکرش این بود که چگونه شیرین را تربیت و خوشبخت کند. نمی خواست مثل مادرش باشد، مثل مادرش ناکام بمیرد. عجیب این است که چقدر این بچه به مادرش شباهت دارد. مادرش قنچه‌ای بود که هرگز شکفته نشد. چقدر سعی کرد زشتی صورت خود را با تجملی که در اختیار زن جوانش می گذاشت جبران کند. هرچه پول در می آورد خرج زنش می کرد. اواید او حتی وقتی که در شیراز بازپرس ساده بیش نبود زیاد بود. در فکر آینده نبود. فردا که می داند چه خواهد شد. هرچه در می آورد در اختیار زن جوانش می گذاشت. اما چه فایده؟ دخترک دل مرده بود. عیناً مثل شیرین. او هم بلد نبود بخندد. خنده توی لبانش می خشکید. شیرین هم می توانست ساعتها در خانه بماند، عیناً مثل مادرش. شیرین می نشست کتاب می خواند و مادرش روی زمین می افتاد و پاهایش را به دیوار تکیه می داد. شگفت‌انگیزتر این که آن روزها اصلا لحظه هم به خاطرش نگذشت که علت بیحالی و بیروحی و بینوایی زن جوانش همین زشتی اوست. شیرین عین مادرش است. اشتباه نمی کند. شاید شیرین هم از زشتی او در عذاب است. مدت هاست که دیگر او را نمی بوسد. کمتر پیش او می آید. یک مرتبه به نظرش آمد که از وقتی نامه ها رسید، از وقتی آن نامه نخستین درباره یار محمد زغال فروش خوانده شد، روابط دخترش با او سردتر شد. در این حال زنده دلتر و گشاده روتر شده بود. نه، این هم صحیح نیست. زنده دلتر نشده بود. به جنب و جوش افتاده بود. آن روزها خیال می کرد که آمد و شد در دانشگاه و رفت آمد با دانشگاهیان او را سر شوق آورده. خیال می کرد که آنها هستند که دارن او را از دستش در می آورند. از این جنب و جوش دخترش بدش نمی آمد. چقدر اصرار داشت زاکری را نجات بدهد. این جوانک پسر یک روزخان بود. در دانشکده پزشکی درس می‌خواند. ابتدا خیال می‌کرد که عاشق زاکری شده. دلش می‌خواست که دخترش در زندگی کامکار شود. می‌خواست گناهی که در حق مادرش به گردن داشت، سر شیرین تلافی کند. می‌خواست دخترش را آزاد بگذارد که هر چه می‌خواهد یاد بگیرد. شیرین باید حتما دختر خوبی باشد. در تربیت او از هیچ چیز فروگذار نکرده بود. به او سرمایه علمی می‌داد تا در زندگی مانند دری که از پاشنه در آمده نباشد و گیر نکند و مجبور نشود حرف هر کس و ناکسی را بشنود. می‌خواست شیرین کارش به جایی نکشد که مانند خودش مجبور شود در زندگی به هر پستی تن در دهد. دلش می‌خواست شیرین درباره اشخاص از روی ظاهرشان قضاوت نکند. زاکری پسر خوش‌هیکلی بود، اما از باطن او خدا خبر دارد. قاضی می‌خواست شیرین همونطوری که تا به حال او را دوست داشته باز هم دوست داشته باشد. زشتی پدرش را حس نکند و تپش دل پرمحبت او را جواب گوید. چقدر زندگی با ریخت اشخاص بستگی دارد. اگر او انقدر کریه نبود، هرگز اینقدر زهش نمی کشید. اگر او بیریخت نبود، امروز زندگی داشت، زن داشت، صاحب خانواده بود. آخ، اگر زشت نبود، دخترش او را ترک نمی کرد. نه، این را باور نمی کرد، چون این چیز غیر ممکن است. اگر این نویسنده نامه ها در اختیارش بود، با دندانهایش گوشتهای تن او را می کند. دو سال مدام از زمانی که نخستین نامه رسید، از آن ساعتی که دید شیرین دارد از او بدش می آید، له له می زد که خون این نابکار را بخورد. پس از رسیدن نامه دوم، وقتی زاکری پسر این روزخان را گرفتند، خیال می کرد که دیگر راحت شده. می خواست تلافی تمام ذلت‌های خود را سر او در بیاورد. اما نویسنده نامه حقیقی پیدا نشده بود. با این دستگاه، با این جاسوس ها که نصف بیشتر عمرشان خمار هستند، چطور می شود این یاران را پیدا کرد؟ با دستش صورتش را پوشاند که قیافه خودش را در آینه نبیند. احساس می کرد که زشتی سیرت در صورتش نقش بسته و شیرین، این سیمای واقعی نحوست باطنی و زشتی سوری، هر دو را با هم درک می کند. صدای پای کسی که روی برف یخ زده حرکت می کرد در حیات شنیده شد. ترسش گرفت. خواست کسی را صدا کند. مثل اینکه در می زدند. اما این را می دانست که کسی جرأت نمی کند مزاحم او بشود. دو نفر دم در حیات با هم حرف می زدند. صدای ننه بگم می آمد که با کس دیگری مکالمه می کرد. دیگر از صدای جیرجی روی این پیرزن خسته شده بود. اگر محض خاطر شیرین نبود، هزار بار او را تا به حال از این خانه بیرون می کرد. دردی که تمام درون سینه او را می فشرد، اختیارش را سلب کرده بود. پشت داد به صندلی راحت. سرش را روی تکیه گذاشت که قیافه‌اش را در آینه نبیند. سرنوشت اشخاص در پیشانیشان حک شده است. این فلسفه او بود و به خود می گفت که بسیاری از مردم چوب ریختشان را می خورند. یار محمد یکی از آنها بود. این مرد هیکل گستاخی داشت و او که زشت و بد هیکل بود، از اندام بلند و چشمهای زاغ یار محمد بدش می آمد. به زیبایی های او حسد می برد. هیکل این مرد که گستاخ هنوز در خاطرش هست. به فرض این که در ایجاد بدبختی یار محمد عواملی از قبیل زشتی صورت و پستی تینت، وجود شیرین و ارعاب شهربانی و دیکتاتوری تأثیر به سزایی داشته. شکی نیست که خود قد و قواره یار محمد هم عامل با اهمیتی بود. این مردکه ی زغال فروش چه هیکل زیبایی داشت. خوش صورت بود و بلند بالا. موقعی بازپرسی دستهایش را به کمرش می زد. در محکمه گردن فراز بود. وقتی او را برای آخرین بار از محکمه بردند، نگاهی به مدعی العموم انداخت و گفت: اگر خودم نتوانم جوابتان را بدهم، زنم هست، پسرم هم هست. این اراده را میبایستی در هم شکست. بله، دستش را به کمرش زده بود. به همه سوالها جوابهای کوتاه و مستدل میداد و تهدید و ترس و زندان هیچ اثری در سیمای او نمیگذاشت. او که معاون مدعی العموم بود، از روی ریخت این مرد گستاخ دربارش قضاوت کرد و یقین داشت که اگر غرور و اراده یار محمد نبود، اصلا با پاسبان در نمی افتاد و کارش به محکمه نمی کشید. دلش نمی خواست که شیرین اینجوری مثل او بار بیاید.